دوستان عزیزم سلام، عرض ارادت. خیلی از شماها در مورد نحوه پذیرش گرفتن در مقطع دکترا سوال داشتید، میپرسیدید. من گفتم خب فایل های محصولات ما چون بعضیش هزینه داره، توی ویدیویی به صورت مجانی توضیح بدم که آقا پذیرش دکترا به خصوص در مورد اتریش خیلی سوال شد، من یه توضیح جامعی در این مورد بدم که شما چی کار باید بکنید، چجوری دکترا پذیرش بگیرید. چون دکترا در خیلی از کشورها هزینه داره ولی در کشور اتریش تقریبا مجانیه. ضمن این که شما میتونید اجازه کار داشته باشید، همراه یعنی همسر و بچه های زیر 18 سال رو با خودتون بیارید. شرط سنی نداره، یعنی مهم نیست که شما چند سالتونه، از 20 ساله تا 50 ساله میتونه باشه. و خوبی دیگرش اینه که وقتی درستون تموم میشه شرایط آسانتری برای موندن و اقامت کاری یا اقامت دائم خواهید داشت، که البته همه اینا رو من قبلا در روی وبسایت کامل توضیح دادم، اینجا هم باز براتون باز میکنم، حتی یه مقدار در مورد نحوه پذیرش هم توضیح بدم. ببینید عزیزای دل من، اول من یه توضیح بدم. دانشگاه های اتریش نسبت به دانشگاه های دیگه تقریبا مجانیه. ببینید ما یه بحث علمی و منطقی توی این زمینه داریم، نمیخوایم بحث احساسی بکنیم. مثلا خیلی ها میگن نه رایگان نیست، بعضی ها میگن رایگان هست. من کاری ندارم دیگران چی میگن، هیچ وقتم صحبت هیچ کسی رو اینجا کوت نمی کنم، اینجا به کار نمیگیرم، برای اینکه من کاری به کار کسی ندارم. صحبت خودم، شاید خیلی ها به حرفای من ارجاع بدن، حالا چه در تایید یا ردش، ولی من در مورد نظرات خودم صحبت میکنم به چیزی که تحقیق کردم. ببینید دانشگاه های اتریش دو دسته هستن از باب اینکه مجانی باشن. یه گروه کلن رایگانه که من روی محصول اپلای و ویزای تحصیلی اتریش کامل توضیح دادم. اونایی که محصولات من رو خریدن، منو میشناسن، محصول من رو دیدن، میدونن اپلای و ویزای تحصیلی اتریش هم نحوه گرفتن مدارک، ویزا، همه رو من گفتم. خب ما دانشگاهی داریم که هیچ کوستنلوس، هیچ پولی نمیگیرن. من اونجا اسم بردم. دانشگاه ویان مثلا دسته دومه که بعضی دانشگاه اصلا شرایط خیلی کمی دارن. مثلا شاید خیلی ها سری میرن رو سایت نگاه میکنن، میگن آقا ترمی 750 یورو. من به همه شما دانشجوی عزیز بگم اگه شما میخواییم بیاین اینجا یه مقدار تحقیق کنید. مثلا اینکه یکی به من گفت آقای ملکپور شما گفتین ترمی ارزون تر از 700 یورو، من دانشگاه تکنیک نگاه کردم ترمی 750 یورو. خب قربون شکلتون برم، نباید سطحی به مسائل نگاه کنید. بله در رشته مثلا پزشکی هم ترمی 750 یوروه، ولی در رشته های علوم انسانی مثلا من برای دکترای حقوق ترمی 350 یورو دارم میدم، یعنی سالی 700 یورو. حالا ترمی 750 یورو هم باشه سالی 1500 یورو، مقایسهش بکنیم. مثلا حالا دانشگاه وین جزو 200 دانشگاه تاپ دنیاست، 200 اول دنیاست. شما بیاین 200 دانشگاه اول مثلا دنیا رو توی امریکا و انگلیس ببین، اصلا نه 200 اول، دانشگاه داغون انگلستان مگه زیر سالی 10-12000 پوند؟ اکثرا بالای 15000 پوند، 10000 پوند در سال. دانشگاه خوب انگلیس و امریکا رو مثلا دانشگاه هاروارد، یه رشته بیزنسش MBAش نگاه کنید روی وبسایت دانشگاه هاروارد، سالی 90 تا 120 هزار دلاره. 120 هزار دلار کجا؟ سالی 1000 دلار کجا؟ خب این در مقابل اون مجانی محسوب میشه. و خوبیش اینه که طرف اجازه کار داره، طرف میتونه همراه بیاره. حالا چی کار بکنیم که پذیرش بگیریم؟ چجوری وارد بشیم؟ من سعی میکنم خیلی براتون، من تو محصولاتم همین کارو میکنم، خیلی ساده توضیح میدم شما کامل متوجه شید، اشراف پیدا کنید، خودتون بتونید کارشو انجام بدید. ببینید روی وبسایت دانشگاه یه بخش داره به اسم اپل، هاو تو اپلای، چجوری اپلای کنیم، چجوری ما پذیرش بگیریم، ادمیشن در واقع. بعد ادمیشن ریکوایرمنت داره که اون نیازهای ادمیشن رو براتون توضیح میده. هر کی میخواد پذیرش بگیره تقریبا مجانی درس بخونه میتونه بیاد اینجا. مثلا گفته آقا فوق لیسانس، لیسانس این چیزا معلومه دیگه. وقتی شما میخواید دکترا بخونی باید لیسانس داشته باشی، فوق لیسانس داشته باشی. بچه ها دانشگاه های وین، نه همه دانشگاه اتریش، مدرک دانشگاه آزاد رو تقریبا دیگه نمیپذیرن. این یه نکته. حالا چیکار کنیم؟ مگه دانشگاه، من تو اون اپلای و ویزای تحصیل اتریش توضیح دادم مثلا چجوری اپلای کنید. مگه دانشگاه فقط دانشگاه وینه؟ نکته داره ها. دانشگاه مگه دانشگاه فقط دانشگاه وینه؟ ضمن این که شما حالا فرضمون دانشگاه وین، شما میخواییم بیاییم دانشگاه آزاد فایده نداره. فایده نداره، حالا توضیح بهتون میدم. راه های رسیدن به خدا، به قول رضا مارمولک میگفت راه های رسیدن به خدا به عدد آدم هست، اونم من توضیح میدم. ببینید شما فرض کنید دانشگاه، حالا چه آزاد چه سراسری چه غیر انتفاعی، درس خوندید، لیسانس گرفتین، فوق لیسانس گرفتین، باید ترجمه بشه، ریزنمرات باید ترجمه بشه، احتمال داره دیپلم و پیش دانشگاهی، اگه پیش دانشگاهی خوندین، اگه 12 ساله بودین دیپلم از شما بخوان، درست؟ و اینا همه ترجمه میشه، مهر دادگستری امور خارجه، باید بره سفارت اتریش لیگلایزد بشه. اینا بهش میگن بگلاوبگن، یعنی این رو باید شما تایید بکنه سفارت. یه کنوانسیونیه که ایران عضوش نیست، به همین جهت قانون حکم میکنه که شما برید داخل اون سفارت و اونجا سفارت ببینه براتون تایید کنه. کار ندارم، این خیلی هم هزینه نداره، هزینه خیلی کمی، رو وبسایت نوشته، رو وبسایت سفارت اتریش. حالا اگه اون محصول اپلای ویزا رو دیدین که میدونید. خب شما میایین مدارک اونجوری که دانشگاه رو سایت گفته میایید میچینید. سخت ترینش مدرک مشهور به یه چیزی معروف به این اسم، نامه عدم منع تحصیل، نامه عدم منع تحصیل. خب قضیهش چیه؟ ببینید شما توی اتریش اگه میخواین تو مقطع لیسانس درس بخونید، فوق لیسانس درس بخونید، دکترا درس بخونید، فرق نمیکنه، شما باید یه نامه‌ای بیارید نشون بدید تحصیلتون تو ایران تو اون مقطع بلا مانع هستش. یه بار دیگه من ایران از این دانشگاهی بدون کنکور یا با کنکور فرق نمیکنه، موضوع کنکور نیست، موضوع اینه که من تو ایران رفتم در رشته حقوق در لیسانس ثبت نام دانشگاه کردم، کاری نکردم، من این وجود نداره من ثبت نام کنم، من میتونم درس بخونم، تو دارم درس میخونم یه نامه اشتغال به تحصیل میگیرم از دانشگاه. مثلا من دانشگاه دولتی در تهران درس خوندم، شما کدوم دانشگاه درس خوندی فرق نمیکنه برای من، هر دانشگاهی خوندی بیار نامشو. شما میای نامه میاری میگی آقا من در این دانشگاه مشغول به تحصیلم. حالا بعضی از شماها میگید آقا من مشغول به تحصیل دکترا نیستم چیکار کنم؟ من این کارو کردم. البته بعضی از شماها واقعا رفتین کنکور قبول شدین یا نشدین، میرید دانشگاه. من نمیدونم چرا مثلا به جای اینکه هموطن کمک بکنه، گاهی اوقات یه خورده برای هم دردسرم تولید میکنه. من رفتم دانشگاهمون، بعد به اون خانومی که مسئول اون در واقع بچه فارغ التحصیلان بود گفتم که خانم من یه نامه میخوام که اینجا فوق لیسانس خوندم با این معدل، حالا مدرک فوق لیسانس منم دستم بود و رتبه اولم شده بودم، من رتبه یک بودم، کامل منو میشناختن. گفتم که من یه نامه میخوام که اینجا فوق لیسانس خوندم، تحصیلم تو مقطع دکترا بلا مانع هستش، کاری نکردم من داشته باشم. بعد اون خانم گفتش که حالا من بچه ها اصلا چند تا کنکور قبول شدم، بعد رتبه یک ها میتونستن، فکر میکنم اینجوریه که الان تو ایران باشه، اونایی که رتبه ممتازن میتونن بیان دکترا بخونن. بعد اون خانم گفتش که یعنی میخوای اینجا دکترا بخونی؟ گفتم نه، من دارم دانشگاه پذیرش میگیرم. یه شنو گفت نامت ایرادی نداره، خب میتونی دکترا بخونی دیگه، یعنی کاری نکردی که نتونی، ولی من این نامه روتین ما نیست نمیدم. گفتم آقا پدرت خوب مادرت خوب، من میخوام یه چنین پذیرشی بگیرم، مگه من کاری کردم؟ گفت نه کار ندارم. حالا تو اون اپلای و ویزای تحصیلی اتریش کامل توضیح دادم. من رفتم پیش اون مسئولشون، مدیر، معمولا مدیران یک بخش، معمولا اینجوریه، کسی در سطح مدیریت قرار میگیره شعور و درکش میره بالاتر برای اینکه تجربه بیشتری داره، نمیگم همیشه، ولی خیلی از اوقات اینجوریه. رفتم یه خانمی بود، خیلی خانم مهربون و خیلی با شخصیتی بود. بعد من بهشون گفتم که ایشون هم دکترا داشتن. گفتم خانم دکتر شما منو میشناسید؟ گفت بله آقای ملکپور، شما رتبه اول بودین. خیلی با من با احترام صحبت کرد. گفتم خانم من کاری کردم اجازه نداشت باشم دکترا بخونم. گفت واقعا شما میتونید فردا شروع کنید بخوندن. گفتم خب میشه برای من بنویسی؟ من به همکارتون گفتم من میخوام پذیرش بگیرم، من میدونم این روتین نیستش خانم. شما گفت ما اصلا سمپل اینو ما تو سیستم نرمال. گفتم خواهرم این کار غیر قانونیه. گفت نه. گفتم عین ببین الان مدرک فورس شما بنویس. ایشون فورس خونده، دکترا از نگاه ما اصلا تو همون اتریش بلا مانع است بخونم. گفت همین؟ گفتم آره همین. گفت من برات نمی‌نویسم. نه فقط من، هزاران هزار دانشجو چنین نامه‌ای گرفتن. حالا یا تو مقطع داشتن میخوندن یا مثل من خوندنشون تو مقطع واقعا بلا مانع بود، چون کنکور رو میتونستن پاس کنن اینا، یا اصلا کنکور نداشتن. الان خیلی دانشگاه غیر انتفاعی کنکور ندارن و مدرکشون مورد تاییده. خب شما باید نامه عدم منع تحصیل داشته باشین. این نامه عدم منع تحصیله، یعنی مثلا شما دارید لیسانس حقوق میخونید یا لیسانس مکانیک میخونید، دانشگاه امیرکبیرید، میبیسه آقای امیر مثلا ملکپور در دانشگاه امیرکبیر در حال تحصیل در رشته مهندسی مکانیکه و تحصیلش در مقطع لیسانس، همون مقطعی که هستی، بلا مانع است. کاری نکرده من داشته باشه، بلا مانع هستش. بعد این نامه بعد به همراه سایر مدارک ترجمه بشه بیاد. اگه با ما میخواییم ما براتون پذیرش بگیریم، نمیتونید مدارک بیارید، نکنید. ما فرضمون اینه شما وقتی میاد به ما میگید سوپروایزر برای ما پیدا کنید، شما رفتید سایت دانشگاه ویان رو خوندید، دارید میگید. ولی متاسفانه من یه سری از بچه ها رو میبینم به ما میگن تو بیا به ما کمک کن دکترا بخونی، به ما مشورت بدید، کمکمون بکنید، ولی خودشون سایت رو نخوندن. به خاطر اصلا این ویدیو رو دارم تهیه میکنم، یادتون بدم. خب بنابراین دو تا گام دارید تو برای پذیرش گرفتن دکترا، که حالا خودتون انجام بدید یا از ما بخواید کمک بگیرید، فرق نمیکنه. شما یکی بعد برید داکومنتاتون رو آماده کنید، مدارکتون رو آماده کنید، یکی دیگه باید بیاین و سوپروایزر پیدا بکنید. یعنی وقتی مدارک میخواد برای دانشگاه بفرستی میگه آقا اون امضای سوپروایزر تو برای من بفرست، میگه امضای سوپروایزر تو، اگریمنت سوپروایزر برای من بفرست، و شما باید بگید که چشم بفرستید. حالا اینجا این سوپروایزر پیدا کردنه یه ذره سخته، یه ذره سخته که حالا من دارم توی محصول جدید دارم آماده میکنم چطوری بورس بگیرید، چجوری دکترا پذیرش بگیریم، کامل اونجا توضیح دادم که آقا این هم کار سختی نیست. حالا ما تو اتریش من یه دوستی دارم، ایشون فول پروفسوره و بچه ها مشورت میده. مثلا یا یکی از مهندس مکانیک خونده، یکی از دکتری حقوق میخواد بخونه، یکی از میخواد دکترای الکترونیک بخونه. ایشون چون کارش اینه میشه نگاه میکنه میگه آقا تو برای این استاد باید بنویسی. وقتی تو مینویسی خودش هم مثلا یه موقعی میبینه شو شرایطت خوبه، استاد میگه آقا منم اینو توصیه میکنم، آدم خوبیه. تا الان ما تونستیم تقریبا 100% برای بچه ها سوپروایزر پیدا کنیم، ولی هیچ قولی نمیشه داد. ما نه بچه ها رابطه داریم، نه پارتی بازی میتونیم بکنیم، نه اینکه خیلی ها میگن فقط برید ملکپور، ملکپور دست بزنه به فلان مدرک اونجوری میشه. آقا این حرف بی خوده. نه، چون ما بلدیم تو این کار، رشتهشو خوندیم و کارمون بوده سالها توی مثلا، شما وقتی میفرستید من الان نگاه میکنم میگم آقا اینقدر پروفایل اساتید رو خوندم. یکی از اشتباهات شما اینه یه نامه تنظیم میکنید همین جوری برای 10 تا استاد توی دانشگاه میفرستید، استاد هم میشناسن، بعدشون میاد شما این کارو میکنید. این خیلی اشتباه شما این کارو بکنید. مثلا من خودم برای خودم سوپروایزر پیدا کردم، هیچ کی کمک نگرفتم. یکی از بهترین سوپروایزرهای دانشگاه ویان هم گرفتم. این استاد ما، من رفتم خوندم دیدم آقا من تو فلان زمینه های حقوق تخصص دارم، ایشون تو همون زمینه ها خونده، کارش اینه و اصلا پروپوزال داده تو اون موضوع توی در واقع پستاکش فوق دکتراش. گفتم اه خب این که اصلا همون رشته که من خوندم و من تو دنیا شاید تو اون رشته جز 10 نفر آدمی باشم که خیلی اونو میشناسه. بعد براش نوشتم گفتم استاد ببین شما باید همینو بنویسید که مثلا شما برای نامه استاد که می‌نویسید من نمونهش رو روی وبسایت گذاشتم، تو محصولات منم اصلا 10 نمونه قرار دادم. شما نباید برای استاد بیاد بنویسید که استاد عزیز مثلا آقای دکتر فلانی امیدوارم تو خیلی خوب باشی، خیلی ممنونم که سایتت اینقدر قشنگه، خیلی پروفایلت منو شگفت زده کرده، چقدر شما عکس قشنگ، اینا چیه؟ مگه دارین نامه فدات شما می‌نویسید؟ استاد وقت نداره. شما تو انتخاب سابجکت استادم باید چی؟ خیلی دقت بکنید که چه سابجکتی. من تو محصول پذیرش دکترا گفتم آقا شما وقتی مثلا فرض کنید برای یه استادی می‌خواید بنویسین، یه نامه بنویسید، بعد سابجکت رو بشه که اینترست، این روزی 200 تا ایمیل داره بدبخت. با کلی بهش کار میدن، پروژه بهش میدن، بعد بین دانشجوهای خودش تقسیم کنه. این سوپر بیزیه. نمیرسه. شما باید یه جوری با این برخورد کنید، یه ایمیل میزنید این براش اینترسه ایجاد کنید. ما وقتی دکترا میخواستیم بخونیم، استاد خود من سوپروایزر من یه کتاب به من معرفی کرد که من اون کتابو دارم ویدیو میکنم چجوری پروپوزال بنویسید. یه مثالی داره میگه که ترجمهش میشه توضیح در آسانسور. میگه آقا شما فرض کنید طبقه اول سوار شدید، میخواید طبقه 20 با یه شخصی تو آسانسور برید بالا. شما باید توی این آسانسور به این شخص که انگار مدیرتونه، سوپروایزرتونه، بگید من میخوام راجع به فلان پروژه صحبت کنم. وقتی شما میایید بیرون دو تا ایمپرشن داریم. حرف کی زدی یارو میگه اچات حرف زد خستم کرد. وقتی میای بیرون یارو تو ذهنش میمونه میگه چه جوان باحالی بود، موضوعش جالب بود. بعد میره تو جلسه ممکنه بگه آره الان مثلا بچه‌ها خیلی باهوشی هستن، فلان موضوعی که بچه تو آسانسور به من گفت. شما تو ایمیل باید مثل توضیح آسانسور عمل کنید، اکسپلین کنین توی یه دقیقه دو دقیقه تو ایمیلتون که استاد من موضوع سابجکت های شما رو خوندم، دوتا مثلا پروژه شما رو خوندم، مثلا من رفته بودم 3 استاد رو دنبال کردم، 2-3 استاد انتخاب کردم، موضوعاتش به من میخورد، بعد رفتم اونا رو دنبال کردم و برای هر کم جداگانه نامه متفاوتی نوشتم. متوجه شد این چی شد بچه ها؟ خیلی مهمه ها. ببین من اینقدر واضح براتون توضیح میدم، یعنی خدای شما ویدیوهای منو دنبال بکنید خودتون میشون استاد این کار، اصلا نیازی به کسی ندارید. باز با این اوصاف حتی همکارای خود من نمیشونن ویدیوهای منو کامل نگاه کنن. بعدم همین آهای ملکپور چه خوبه ما مثلا بتیم خودمون پذیرش بگیریم. حالا بعضیا صادقن با خودشون، میگه آقا من فوق لیسانس مکانیک دارم، الکترونیک دارم، حقوق دارم و درگیرم، درسم خیلی خوبه، توی این موضوعات کار کردم و پروپوزال میتونم برسم، ولی نمیتونم دنبال استاد بگردم 6 روی استاد تمرکز کنم، میتونم 1 نگاه کنم. اوکی، در این موارد میتونین از ما یا سایر کسایی که این کارو میکنن استفاده کنید. که ما سیستممون چیه؟ ما میگیم آقا ما قول نمیدیم. اون دوست من که فول پروفسور هستش، ما باهاش تی کردیم برای سوپروایزر و پذیرش رو هم یه مبلغی میگیره، مثلا فرض کنیم 10,000 دلار، نه این قیمت نیست ها، مثلا فرض کنیم 1,000 دلار هرچی. میاد میگه آقا من 5% اون مبلغ یا 10% رو اول میگیرم، میرم 2-3 یه ماه روی این آقا یا روی این خانم کار میکنم، پروپوزال تو میفرستی اسلام میکنه، موضوع تو میفرستی فکر میکنه، با استادا مکاتبه میکنه، میگه چنین سی وی همکارا با کدوم میخوره، بعد بهت پیشنهاد میده، میگه برای ببین شانست چطوره. بازم وقتی بهت گفت شانست خوبه، پروپوزالت خودت باید بنویسی، خودت باید استادو کانوینس کنی به دردش میخوری. ولی مدارک تو ما بهت میگیم چجوری بنچینی، چیکار بکنی، چجوری بفرستی. وقتی سوپروایزر پیدا کردی، پذیرش قطعی گرفتی برای دکترا، کار این تمام، ما پولشو بهش میدیم. اگر سوپروایزر پیدا نکردش، اون 10% اولیه کم میشه، باقی پولت مال خودته، 90% مال خودته. اینم کاری که ما میتونیم بکنیم و من نمیدونم تا کی ایشون هست که ما بتونیم از وجودش استفاده کنیم. یعنی این برای این مقطع زمانی که الان من دارم برای شما صحبت میکنم، اواخر سال 2020 هستیم، 8 از سال گذشته، الان میشه، حالا شاید سال 2021 نشه، 2022 نباشه، چون ایشون سنش بالاست، تواناییش من ندم چقدر. به هر حال الان که تشریف دارن و کار رو انجام میدن و خسته نمیشن، ما الان میتونیم این کمک تو بعضی ازش داریم، مثلا برای پزشکا، دندون پزشکا، میشه گشت استاد پیدا کرد. با توجه به اینکه اگه شما بتونید اون نامه ها و اون مدارک و اینا رو آماده بکنید، من جای شما نمیرم برم سفارت، به من نمیده سفارت مدرک شما رو، به دانشگاه شما مدرک شما رو به من نمیده، خودت باید بری مدرک رو آماده کنی، داره ترجمه برای ترجمه کنی، داره ترجمه خودش برات مهر دادگستری امور خارجه میزنه، تایید سفارت بگیر، ولی من بهت میگم چجوری مدرک آماده کن که ایشون خوشش بیاد، صورت پروپوزال ببینم. و بچه‌ها، اونایی که تو این زمینه هستین، حداقل ویدیوهای مجانی منو 100% ببینید، و بعضی از ویدیوهای ما که پولیه خیلی راهگشا است، یعنی یک کلید میمونه که مسیر رو براتون باز میکنه، کامل مسیر هموار میشه. خود مثلا من پروپوزال نویسی رو دارم ویدیو آماده میکنم، خود من اگه اون روز کسی بود من یاد میداد چجوری پروپوزال بنویسم، باور کنید من حاضر بودم 10000 یورو بدم، در حالی که محصولی که ما داریم آماده میکنیم شاید 100 یورو باشه، 200 یورو باشه، کتابه، ولی کتاب تصویریه که قراره به زبانهای عربی و چند زبان دیگه هم ترجمه بشه. کل پروسه اینه، وقتی شما پذیرش دکترا دارید اون وقت برای ویزاتون میتونید اقدام کنید. یه توضیح بدم برای ویزا. آها، اینم بگم برای بورس. پذیرش دکترا همونطور که گفتم تقریبا مجانیه مثل سایر پذیرش. اجازه کارم دارید. حالا شما میاد اینجا میگه استاد چرا من حقوق میدی؟ خیلی از استاد حقوق میدن، خیلی نمیدن. خب این که به استاد ربط داره. ولی اسکالرشیپ و فاند بچه‌ها شرایط داره. یعنی یه پروژه‌ای داره پیش میشه. مثلا من اومدم کار میکنم با استاد 6 ماه یه سال، زرنگ‌ترین حالت ممکنه. استاد خیلی از کار من راضیه. حالا میگه فلانی یه پروژه دارم، میتونم ما 1500 یورو بهت بدم. دوست داری روی این پروژه کار کنی؟ من خودم رو به این استاد نشون دادم. خودش من اومده آفر کرده. ولی خب طبیعتاً هزینه های زندگیتون حداقلتون یک سال دو سال اول با خودتونه. اگر استاد بهتون پیشنهاد نده تا آخر با خودتونه. برای بهتون پیشنهاد بده که آخه میگم خیلی از بچه تو مقطع دکترا دیگه پول میگیرن. معمولا بعد از یکی دو سال خیلی ها به اون نقطه، یا خودشون کار پیدا میکنن، پروژه برمیدارن، استاد بهشون میده، تیچر اسیستنت میشن، یعنی همکار استاد میشن، یا میشن RA ریسرچ اسیستنت میشن و پذیرش میگیرن. حالا من تو سمینار و وبینارام که اینا رو کامل باز میکنم دیگه. حالا اونایی که وبینار من اومدید میدونید که من توضیح دادم تی مثلا حقوقش چقدره، RA حقوقش چقدره. بعد در مورد ویزا، بچه ها ویزا رو سفارت صادر نمیکنه. شما مدارکتون میبرید سفارت، ترمین میگیرید، قرار ملاقات میگیرید، میفرستید اداره اقامت در اتریش، اینجا بررسی میشه، یه کارت اقامت براتون صادر میکنن، بعد یه نامه میزنه به سفارت که سفارت به شما میده که برو سفارت، سفارت من به این آدم میخوام بهش ویزای دی بده، بیاد کارتش اینجا برداره. این تمامشه. حالا من تو اپلای و ویزای تحصیلی اتریش نمیدونم یکی دو میلیون تومن کل محصولش و همه رو توضیح دادم که آقا چی کار بکنید. این برای کسایی بود که میخوان با ما یا خودشون دکترا پذیرش بگیرن. از من پرسید این کار به نظر تو خوبه یا نه؟ من خودم اینجوری اومدم. من بعضیش دکترا گرفتم. یکی میگفت ایشون درخواست پناهندگی کرده. اصلا یه چیزایی مردم، مثلا میگن یکی موفق میشه، یه چیزایی میگن بهش. و بچه‌ها من نه هیچ وقت درخواست پناهندگی کردم، نه میکنم، نخواهم کرد. چون من مشمولش نیستم. من ایران رفت آمد میگم، کسی که میخواد بگی من پناهندم اگه بیاد کشورش خوف شدید شکنجه و کشته شدن داره. اگه برای منم به وجود بیاد میتونم درخواست بدم. شما به وجود بیاد، ولی چنین چیزایی نیست. و دکترا گرفتن به نظر من یک راه بسیار قانونی و مطلوب برای رسیدن به اقامته. چون وقتی درستون تمام میشه معمولا میتونید کار پیدا کنید، معمولا میتونید زندگی، نمیگم 100%، ولی راه هموار میشه. بعد از سربالاییش اصطلاحا سرپایینیه. اونایی که دنبال راه درست و قانونی هستن، این که از بهترین روش هاست، روش بسیار مطلوبیه، احتمال گرفتن حقوق توش هست، شانس اجازه کار که دارید، همراه دارید و همه اون توضیحات که عرض کردم. بلکه طولانی نشه، اینجا ازتون خدافظی میکنم. امیدوارم که از این محصول لذت برده باشید. سوالاتتون رو مرتبط با این زیر ویدیو کامنت کنید تا من بدونم سوالاتتون چیه، تو ویدیو بعدی به سوالاتتون جواب بدم. سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.